أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صباحكم الله بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در کلمات نورانی وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه داشتیم: ولا ازلن و قد امکنت که هدایتی. ظاهر لفظ همون جور که عرض کردیم: خدایا من رو گمراه نکن در حالی که میتوانی مرا هدایت کنی. هدایت مقول به تشکیکه، درجات داره. حتی در مثل حیواناتی که خداوند غریزه در وجودشون گذاشته و بر طبق غریزه خودشون حرکت میکنن، در قرآن تعبیر هدایت شده. در انسان خب همون هدایت وجود داره، اما انسان یک اضافه ای دارد نسبت به اون حیوانات، و اون اضافه این است که توان تصمیم گیری و اختیار داره، و این توان تصمیم گیری و اختیار انسان رو در یک حالتی بین خیر و شر قرار میده، خواه نخواه، چون باید یک طرف رو اختیار کنه. و همه کمال انسان و اضافش نسبت به حیوان در همینه، در همین مقداره، و سقوط این انسان هم در همین نقطه هست. اولئک کل انعام بل هم اضل سبیلا. از حیوان هم پستر میشه گاهی از انسان، از گاهی انسان از حیوان هم پستر میشه. این جهتش اینه که این اختیار برای انسان این به ودیعه گذاشته شده. اما این اختیاری که انسان داره مانع از اون سبب سازی هایی که خداوند داره و ما تأثیراتش رو در غریزه ی حیوانات میبینیم نیست. اما این تفاوت وجود داره که انسان با این اختیاری که داره و مبانی اختیار خودش، مبانی اراده خودش، به قول مرحوم آخوند رضوان الله علیه در مباحث طلب و اراده، وقتی انسان اختیار میکنه، این اختیارش یک مبادی داره، یک مبانی داره، از یک جایی سرچشمه میگیره. و در این نقطه حساس هست که ما میبینیم فرزند امام معصوم منحرف میشه. فرزند امام معصوم منحرف میشه. خب داریم ما، با اینکه از لحاظ ژنی، از لحاظ تربیت خانوادگی، خب قاعدتا که مشکل نداشتن، پس نقاط دیگری مسئله هست. از اون طرف ما به هر حال به قول معروف بدتر از معاویه ابن ابی سفیان و پسرش یزید ابن معاویه کسی رو داریم، اما از همین جن یک کسی در میاد به نام معاویه ابن یزید که میره بالای منبر میشینه و همه اصل و ریشه خودش رو نفی میکنه و از خلافت استعفا میده، همون خلافتی که به خاطرش اون همه آدم کشی میکردن و اون همه حق رو ناحق میکردن، استعفا میده. این هست. اما چرایی این مطلب مهمه که چرا این شخص در دامن امام معصوم تربیت میشه، انحراف پیدا میکنه. فرزند نوح انحراف پیدا میکنه، اما او در اون خانواده‌ای که از نظر ژنتیک به قول معروف خب او هم باید جز همونها باشه، اما این یک مرتبه تغییر مسیر میده. این نقطه ایست که امام صلوات الله و سلامه علیه در اینجا تکیه میکنن، چون جهات مختلفی تأثیر گذاره. تا تربیت تأثیرگذاره، تربیت. رفیق تأثیرگذاره. انسان با چه کسانی مأنوس باشه، خواه ناخواه، بخوایم یا نخوایم، از افراد ما تأثیر میگیریم. اگر با کسان خوب مأنوس باشیم تأثیر مثبت میگیریم. استاد، راهنما، عرضم به حضورتون که مکتب، مدرسه، اینا همه میتونن تأثیرگذار باشن. اجتماع و جو اجتماعی هم تأثیرگذاره. گاهی پسر رو در خانه خوب تربیت میکنیم، دختر رو خوب تربیت میکنیم، مدرسه خوب منظم با کنترل هم میره، اما اجتماع اینو تغییرش میده. اون جو حاکم بر اجتماع وقتی میاد خونه میبینیم حرفایی که میزنه غیر از اون چیزاییست که باید بزنه. خب این هست، این واقعیت داره. در اینجا این هدایتی که مقوله به تشکیکه، ما محمد ابن حنفیه فرزند امیر المؤمنینه، اینقدر قابلیت داره که وجود مقدس آقا سید و شهدا وصیت که بخواد بکنه در خروج از مکه به او وصیت میکنه، مگه اینجور نیست؟ مورد علاقه آقا امیر المؤمنین هم بوده، داریم مواردی اظهار علاقه میکنه نسبت به ایشون، اما ایشون پس از نظر هدایت در مرتبه ایست، شأنی داره. اما همون جا یک مکالمه بین آقا سید و شهدا و این محمد حنفیه واقع میشه که من میخوام به کربلا برم، من میخوام برم اونجا، دعوتم کردن، وضعیتم خوب نیست، علی ای حال اونجا خیلی اوضاع احوالش دایر نیست، تو هم با من بیا. امام دعوتش میکنن، مریض بوده، چه بوده، این حرفا رو میزنن، هست، اما دعوتش هم امام میکنن، دعوت میکنن، عذرخواهی میکنه، میگه حالا رو همون کسالت من نمیتونم خدمت شما بیام. 13 تا یا 14 تا پسر داره، همه رشید، بالغ. حضرت میفرماین، امام سید و شهدا میفرماین که خودت که نمیتونی بیای، این بچهات رو همراه کن با من. خب مثل عبدالله جعفر، اونم فرزند جعفر طیاره، اما خب فرزند امیرالمؤمنین نیست، او بچه های کوچیکش رو روانه کرده با سید و شهدا. این عذرخواهی میکنه، میگه آقا من این بچه هام خیلی بهشون علاقه دارم، اگه حادثه‌ای براشون پیش بیاد تحملش برا من خیلی سخته، اجازه بفرمایید نیام. خب این هست، این واقعیت قصه است. چه میشه که اون درجه اعلای هدایتی که استشهاد در بین یدی ابن رسول الله و سید و شهدا باشه، نصیب وهب یهودی میشه؟ نصیب او یهودی بوده، مسیحی بوده، نصیب او میشه. نصیب حر ابن یزید ریاهی میشه، اما نصیب محمد حنفیه نمیشه. اینم هدایت دیگه، اینم یه درجه بالای هدایته. چیه اینجا؟ چه قصه ای هست؟ و در موارد و نظائر مشابه ما این رو ببینیم، ولذا در اینجا یک مسئله پیش میاد و اون نقطه این جهت هست که آقا امام سجاد بیان میکنند که در اینجا از خدا میخوان ولا ازلن تو منو گمراه نکن وقد امکنت که هدایتی، یعنی به خدا کمال وثوق رو داره، توکل به خدا داره این آدمی که داره این رو میخواد، وثوق داره به خدا، توکل به خدا داره، خدا رو مؤثر در همه چیز میدانه و تمام نظرش خدا هست، ولذا از خدا میخواد خدایا مواظبم باش، مواظبم باش. یعنی در اون جهاتی که انحراف در هر مرتبه‌ای پیدا میشه و هر مانعی که پیدا میشه انسان به اون مقامات بالای هدایت برسه، این در اثر چیه؟ در اثر این است که اون وثوقش به خدا اشکال داره، گیر داره، اطمینانش به خدا گیر داره. اگر من او را همه چیز بدانم من اگر بندگی برای او مطلق داشته باشم، یه ارباب عادی که بنده عادی داره، این مواظب حال، اگر انصاف داشته باشه، مواظب حال عبد و بنده خودش نیست، خورد و خوراک و لباسش رو توجه نمی کنه، سلامت و مرضش رو توجه نمی کنه. او رب الارباب هست، من بنده او هستم. اگر من این اطمینان رو به او داشته باشم که خدایا همه جا منو تحت نظر بگیر، آیه شریفه قرآن، شما وقتی میخونید چجور وعنا میکنید؟ ولقد همت بهی و هم بها ولولا ان رعا برهان ربه. یوسف دیگه، این معنا چیه؟ این آیه انسان جوان، زلیخا زیباست، هر کسی نگاش کنه میل به سمتش پیدا میکنه، انسان دیگه، این هم جوانه و انسانه. لقد همت بهی، او مهم نیست، زلیخا خب دلباخته بود، اما و هم بها، قرآن میگه فلولا ان رعا برهان ربه، اگر اون برهان خدا نبود یوسف هم، بله معناش اینه دیگه، غیر از این شما معنا میکنید؟ یوسف هم بله. خب اینجا همین معناییست که آقا امام سجاد بفرماین ولا ازلن وقد امکنت که هدایتی. خب چرا یوسف این مقام رو پیدا میکنه؟ بی خودی خداوند برهان خودش رو بر او نازل نمی کنه. فلولا ان رعا برهان ربه، این توان رو داشت که برهان رب رو ببینه. حالا برهان رب چی؟ روایت داریم، گفته شده، تفاسیر میگن، او جداست، نمیخوایم اونجا وارد بشیم. اما این قابلیت که برهان رب میاد از کجا میاد؟ برای اینکه یوسف در دل چاه هم که میندازنش، امید از برادرها که ناامید میشه، پدرم که دسترسی نداره، او به خدا دل میبنده، از خدا میخواد و خدا از ته چاه درش میاره، به اوج عزیزی مصر میرساندش. این واقعیت داره. بنابراین در اینجا در فرمایش امام سجاد این نکته رو توجه کنیم، ولا ازلنه، ای رب الارباب، ای رب من، منو گمراه نکن در حالی که هدایت من هم به دست توست و در توان توست. جبر ما قائل نیستیم، ما نمیگیم خدا این رو هدایت میکنه مطلقا، اون رو هم گمراه میکنه مطلقا، ما جبر قائل نیستیم. اما اینجا این نقطه تأثیر اسباب است که اگر انسان به خدا دل بست، اگر به خدا توکل کرد، ما گاهی از اوقات آخر همه چیز سراغ خدا میریم، اول دنبال عقل و تدبیر خودمون هستیم، وقتی افاقه نمی کنه، وقتی داری میشکنیم، حالا تجارت، نمیدونم خرید هر چی هست یا امور دیگر هست، وقتی از همه جا ناامید میشیم، اون وقت داد بزنیم خدا. از اول سراغ خدا نمیریم، از اول به خودمون متکی هستیم. اما اگر از ابتدا دل به خدا ببندیم، توکل یعنی این، توکل یعنی همه چیز رو به دوش خدا دیدن، یعنی خدایا من را افتادم از خانه بیام برم درس هستم، تویی که منو میرسانی. تصادفات بساط، یه موتوری حواسش نیست، ارزم چی داره رد میشه، میزنه به من، منو میندازه، سر من میخوره به یه تیکه آهن، به دیوار، همونجا خونریزی مغزی تمام. مگه نمیشه؟ مگه ممکن نیست؟ دارم از خیابون رد میشم، من رعایت احتیاط میکنم، ماشینه که از چراغ قرمز رد میشه، میزنه میندازه. این صحبت تعارف نیست. توکل داشته باشم، خدایا صبح که از خانه در میام خودمو به خودت سپردم، خدایا من هر کاری میخوام بکنم تو هدایتم کن، تو در فکر من رسوخ کن که من خیال نه باطل، خیال غیر تو رو نداشته باشم. آخه اینا مراحله، اینا مراحل متعدد هدایته. انسان در طی زندگی خودش درجاتی رو میتونه طی کنه، هر درجه‌ای اون اختصاصات خودش رو داره، اما مقدمه همه اینها وثوق به خداست. قبل از وثوق به خدا، خدا رو باید شناخت، اول بشناسیم، بفهمیم که خدایی هست. گاهی از اوقات ما به کل یادمون میره. یه جاهایی بعد گوشمون رو بگیرن بکشن که اونجا بفهمیم خدا هست. اصلا تو زندگی، به قول مرحوم عاشق جعفر شوشتری، این تهران دعوتش کرده بودن، رفته بود منبر، میگن حالا مسجد سپهسالار بوده، اونجا جمعیت زیاد جمع شده بود، گفته بود فردا هم بیاید، یه چیزی میخوام بگم که نه خدا گفته، نه پیغمبر گفته، نه امام گفته. خب جمع شده بودن مردم، چی بخواد بگه عاشق جعفر؟ فردا گفته بود خدا میگه موحد باشید، پیغمبر میگه موحد باشید، امام میگه موحد باشید، من یه چیز دیگه میخوام بگم، من میخوام بگم آی مردم بیاید مشرک باشید، اما برای خدا هم یه سهمی در نظر بگیرید. آقا شراکت یعنی غیر خدا رو شریک کردن، شما همش غیر خدا شده، برای خدا هم یه سهمی قائل باشید، مشرک باشید، اما یه سهمی هم برای خدا بگذارید، یه توجهی هم به خدا داشته باشید. این واقعیت است که آقا امام سجاد در این مرحله که هدایت من خدایا اسبابش به دست توست، تو میتونی دستم رو بگیری، اما این وقتیه که من توجه داشته باشم به تو، من اتکاء به تو داشته باشم، توکل به تو داشته باشم، تو رو ببینم. ما نمیخوایم مثل امیرالمؤمنین ببینیم که فرمود اشیاء رو که ندیدم الا رأیت الله قبله و معه و بعده، ما اونجوری نیستیم، اما یه گوشه چشمی هم به خدا داشته باشیم، خدا رو مؤثر بدانیم در کارهامون. ولذا اون بزرگان گاهی این شکرگزاری و الحمدلله، این یه عرضم بزرگتون که فقط ذکر نیست، این یک تأکید زیادی در روایات متعدد داریم که همیشه شاکر باشید، قدم به قدم که ور می دارید این اتکاء شما به خدا محفوظه. از اینکه خدا تا این مرحله شما رو جلو برده شاکر باشید و حمد کنید. اصلا الحمدلله تمام هم این الف و لام چیه؟ عمومه، یعنی کل الحمد لله تو هر نمازی می خونیم، یعنی غیر خدا قابلیت شکر نداره، چون اثر در جایی نداره، اصل مال او هست. یک کسی هم که میاد به شما کمکی کنه، مدافع شما باشه، حمایتی از شما بکنه، دلش دست کسی دیگه است. اگر خدا نخواد در دل او یک جهتی ایجاد میکنه اصلا نگاه به شما نکنه. متوجه این معنا هستیم؟ الحمدلله، این حمد تمام الحمد، کل الحمد، همش مال خداست، کس دیگری نیست. و امیدواریم که ما بتوانیم در این مرحله کمالات رو همه رو طی کنیم انشاءالله. اما بحثمون، مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه در کفایه به عنوان تذنیبون مطلبی رو مطرح میکنند، مطلبی که ایشون اینجا مطرح میکنند مطلب محدودی است. بعضی از آیون به بهانه این مطلب خب وسعت دادن به بحث. ایشون نسبت سنجی میکردند بین استصحاب و اماره، استصحاب و اصول عملیه، اصول عملیه عقلیه، اصول عملیه شرعیه. حالا وارد شدن در یک سری قواعدی که این قواعد مجراش شبهات موضوعیه است، نه شبهات حکمیه. این قواعد در شبهات موضوعیه جاری میشه، اما در همون موضوع و موردش استصحاب هم قابلیت جریان داره، ولذا مورد پیدا میشه، هم این قواعد رو داریم هم استصحاب رو داریم، اما متناقض عمل میکنن. استصحاب چیزی رو میگه نقیض اون چه که قاعده میگه. اینجا در بین اینها استصحاب رو مقدم کنیم یا قاعده رو مقدم کنیم؟ مرحوم صاحب کفایه 3 تا 4 تا قاعده رو اینجا اسم میبره، اما ایشون میفرماید نظیر، مثل، تعبیر مثل به کار میبره در کفایه، یعنی اینا خصوصیات نداره، بقیه هم همینجور هست. یکی قاعده تجاوز، یکی قاعده فراق، قاعده اصالت و صحه فی فعل غیر و قاعده قرعه اینجا به کار میبره. این 4 تا رو اسم میبره ایشون و عنوان میفرماید ایشون بحث رو که مطرح میکنه که اینها، عرضم به حضورتون که تعبیر ایشون هم اینه، لا یخفا ان مثل قاعده تجاوز فی حال الاشتغال بالعمل و قاعده الفراق بعد الفراق عن و اصال ان مثل و اصالت صحت عمل الغیر الى غیر ذلک من القواعد المقررت فی شبهات الموضوعیه الا القرعه تکون مقدمتن على استصحاباتها. اینها بر استصحابی که در اون موردشون جاری میشه مقدم هستند. خب تقدم یعنی موضوع برای استصحاب نمیگذاره، قاعده جاری میشه و استصحاب جاری نمیشه. وجه تقدم در اینجا چیه؟ نظر مبارکه، خب اینجا توجه داشته باشیم، بیانی که مرحوم آخوند در اینجا دارن مبتنی بر این است که ما قائل نباشیم که قاعده تجاوز، قاعده عرضم به حضورتون که حتی قرعه، قاعده فراق یا اصالت و صحه در فعل غیر اماره است. و لهو وجهون قوی، حالا بعد میایم میگیم لهو وجهون قوی. اگر ما اینها رو اماره بدانیم، اماریت برای اینها قائل باشیم، این بحث دیگه معنا نداره. چرا؟ چون ما قبلا بحث کردیم که اماره بر استصحاب حاکمه. البته مرحوم آخوند وارد می دانستن، شیخ حاکم می دانستن، ما حکومت قبول کردیم، اینجا داستان عوض می شه. ولذا اینجا اساس بحث مرحوم آقای آخوند بر این است که این قواعد مقرره در شبهات موضوعی اماره نباشه، بلکه اصل باشه به قول معروف. و اصل هم که هست، اصل محرز باشه، چون اگر اصل محرز نباشه استصحاب لا شبهته که بر اصول غیر محرزه مقدمه. پس این قاعده و به صورت اصل محرز عمل میکنه، مثل خود استصحاب. یعنی همون جور که در استصحاب بناء بر واقع داریم، در قاعده تجاوز هم بنا بر واقع، قاعده فراغ، اصالت و صحه، همه اینها همین جور. حالا این که ما اینها رو اماره بدونیم، اصل محرز بدونیم، چی بدونیم، بعد یه بحثی میکنیم مختصر، البته نه مفصل در اینها، اما به اندازه اون مقداری که شیخ رضوان الله علیه پرداخته ما میپردازیم، یه قدری به اصطلاح فحصی در این قواعد میکنیم. اینجا مرحوم آقای آخوند میفرمایند خب در این موضوع که عرض کردیم که اماره نباشه، اصل غیر محرز نباشه، محرز هست، ایشون میفرمایند استصحاب مقدم است، به تخصیص هم مقدمه. تخصیص میزنه این قواعد ادله استصحاب را. خب تخصیص زدن ادله استصحاب خیلی در ابتدا واضحه. چرا؟ برای اینکه ادله استصحاب عامه، هم در شبهات حکمیه جاری هست، هم در شبهات موضوعیه، خب این واضحه دیگه، خود ما میایم در مورد این قواعد میگیم قواعد الجاریت فی شبهات موضوعیه، پس قاعده اخص میشه از استصحاب، استصحاب میشه عام، قاعده میشه خاص، خاص تخصیص میذاره همیشه و مقدم میشه خاص بر عام، مقدم میشه به تخصیص. این واضحه. ولذا مرحوم آخوند رضوان الله علیه تمام بالا پایینی که اینجا دارن اصل مطلب همینه، اصل مطلبی که عرض کردیم مرحوم آخوند اینجا عنوان میفرماین این قواعدی که اسم بردیم اینا مقدم بر استصحاب هستند، البته الا القرعه، قرعه رو استثناء میکنن، با اینکه ممکنه قرعه هم خودش اماره باشه، حالا وجه داره، جهتش رو بعدن میفرمایند. ما فعلا در این تقدم میخوایم بحث بکنیم، اصل مطلب ایشون این تقدمه، وجه تقدم هم واضحه، تخصیص میفرمایند. منتها نکته ای که در اینجا هست که مرحوم آخوند یک صفحه رو بهش میپردازه عبارت از این است که در بعضی از این قواعد نسبت خیلی واضح و مشخصه، مثل قاعده تجاوز. قاعده تجاوز چیه؟ قاعده تجاوز عبارت از این است که اگر انسان مشغول به عملی هست مثل صلات، فقط هم در صلات جاری نمیشه، در بقیه مرکبات هم خواهیم گفت جاری میشه، مشغول به عملی هست که این عمل مرکب اجزا و شرائط داره، من از جزئی داخل جزء دیگر شدم، در اون جزئی که قرار دارم شک میکنم که آیا جزء قبلی رو به جا آوردم یا به جا نیاوردم. خب اینجا قاعده تجاوز میگه بلا قد رکعت، تو به جا آوردی، بنا میگذاره وقتی شک کردم در اتیان به جزء بعد از داخل شدن در جزء بعدی که جزء قبلی رو آوردم یا نیاوردم، میگه بنا بگذار بر این که آوردی. خب این بناییست که قاعده تجاوز میگذاره. استصحاب در همین جا داریم. استصحاب میگه چی؟ وقتی شک داشته باشم در اتیان به جزئی، جزء قبلی آوردم یا نیاوردم، استصحاب عدم اتیانه. استصحاب میگه نیاوردی، هر جا شک بکنم میگه نیاوردی. قاعده تجاوز میگه آوردی. اینجا قاعده تجاوز مقدمه و استصحاب به اصطلاح تخصیص میخوره ادلش به غیر این موارد. در مثل قاعده تجاوز واضحه، مشکل در جایی است مثل قاعده فراق یا اصالت و صحه در فعل غیر که نسبت عموم و خصوص نیست، عام و خاص نیست، بلکه نسبت بینشون عموم من وجهه، یعنی نسبت بین استصحاب و قاعده فراق عموم من وجهه. چرا عموم من وجهه؟ چون موارد افتراق داره در اینجا. بله استصحاب همون جور که گفتیم در شبهات حکمیه جاری میشه، در شبهات موضوعیه هم جاری میشه، قاعده فراق فقط در شبهات موضوعیه جاری میشه، ماده اجتماع هم دارن در همون شبهات موضوعیه، هم استصحاب هست هم قاعده فراق هست. اما یه مواردیست که در اینجا استصحاب قابلیت جریان نداره اما قاعده فراق هست، مثل این که مثال میزنن، خدا آخون مثال نمیزنه، آخون مجمل میفرماید و رد میشه، میفرماید حتی اگر نسبت بین قاعده و استصحاب العموم منوج باشه بازم قائل به تخصیص میشیم، به قدرت خدا بازم میگیم تخصیص، عام و خاص نیست حقیقتا، نسبت عموم منوجه اما میگیم تخصیص، اینو میخوایم درستش کنیم به قول معروف. در قاعده فراغ مثلا مثالی که میذارن در کلمات میگن اگر من نماز میخوانم، نمازم تمام شد، قاعده فراغ دیگه، بعد الفراغ من الصلات. شک کردم که من قبل از نماز یه حدث داشتم، یه طهارت، وضو گرفتم یادمه، اما حدثی هم اتفاق افتاد اونم یادمه، تردد دارم، شک دارم، حدث اول پیدا شد بعد طهارت، یا طهارت اول پیدا شد بعد حدث، این شک دارم. اینجا تردد حالتین میگن. اینجا قاعده فراغ بعد از فراغ من الصلات میگه چی؟ میگه نماز صحیحه، یه نماز صحیحه و اعاده نمیخواد. استسهام رو میگن در اینجا مجرا نداره، در این توارد حالتین. اینجا حالا مجرا نداره، جاری نیست، یا استصحاب مقتضی برای جریان نداره یا مانع از جریان داره، در کلمات که بحث میکنن مانع از جریان داشته باشه. ما قبل این بحث مطرح شده که اگر من بخوام تقدم و تأخر رو بین اینها درست بکنم با استصحاب، این ممکن نیست، چون در هر دو طرف استصحاب جاری میشه. میگم هر دو مسبوق به عدمن، اصل عدم طهارت الا زمان الحدث، پس طهارت بعد بوده، درست؟ اینجا استصحاب عدم حدث هست الا طهاره، پس حدث بعد بوده، این دوتا جاری میشه. مشکل مثبتیت رو اینجا داریم، مشکل تعارض این دوتا استصحاب رو هم داریم، ولذا به هر دلیل باشه استصحاب در اینجا جاری نمیشود. اگر استصحاب جاری نمیشه در حالی که قاعده فراغ اینجا جاری میشه، ولذا نسبت در اینجا میشه عموم من وجه، نسبت عام و خاص مطلق نمیشه. و هاکذا آمدن، البته اینجا اگر شما آمدید حرفای دیگه زدید، حرفای دیگه هم در اینجا هست، که ما سراغ استصحاب تقدم و تأخر نمیریم که اونجوری گرفتار بشیم. ما اینجا، من الان نمازم رو خوندم، شک میکنم در اشتغال ذمه به صلات، من قبلا ذمه‌ام مشغول بود به این نماز، با این نماز اینجوری که بعد از تردد حالت این آوردم، آیا ذمه مشغول من فارغ شد یا فارغ نشد؟ اینجا مقتضای قاعده استصحاب اشتغال ذمه در اینجا جاری بکنم. حالا این استصحاب اشتغال ذمه جاری میشه یا جاری نمیشه؟ لقائل ان یقول که استصحاب اشتغال مسبب است از همون شکی که در تردد حالتین دارم. حالا اگر اینجور باشه، وقتی اصل در سبب جاری نشد ولو به علت تعارض، اصل در مسبب جاری میشه. اگر این حرفا رو شما آمدید زدید و این اشکالات رو کردید، نسبت در قاعده فراغ میشه عام و خاص مطلق، توجه میفرمایید؟ میشه عام و خاص مطلق. حالا ما این حرفا رو نمیخوایم بزنیم، ما اصل قصه رو میخوایم تصویر بکنیم که در اینجا اگر نسبت عام و خاص من وجه در اینجا، وجه تقدم و وجه تخصیص چیه؟ ایشون همین معنا رو که انا میخوان در اصالت و صحه در فعل غیر هم بفرماین. خب اصالت و صحه در فعل غیر ما میبینیم در شبهات موضوعیه، اصالت و صحه در فعل غیر جاری میشه، استصحاب جاری میشه. استصحاب در شبهات حکمیه جاری میشه، اما اصالت و صحه فی فعل الغیر در شبهات حکمیه جاری نمیشه. اما بازی جاهایی هست عقدی خوانده شده، من عقدی خواندم تمام شد رفت، بعد شک میکنم که آیا عقدی که من خواندم، مسلم خواندم، اینو یقین دارم عقد خوندم، آیا بالعربیه خوندم یا به غیر العربیه؟ درست شد؟ اینجا قاعده اصالت و صحه در فعل غیر، عقدی خونده شده فعل غیر، حالا که فعل من نبود، دیگری خونده این عقد رو، می دانم عقد رو خونده، آیا عربی خونده یا فارسی خونده؟ شک میکنم. اصالت و صحه در فعل غیر میگه بنا رو بگذار که درست خونده، این گذشته و درست خونده، لأنه حین العمل اذکر، حالا روایاتش رو میگیم، اون توجهش بیشتر بوده وقت عمل، بنا بگذار بر این که عربی خونده و عقد صحیحه. اما اینجا استصحاب موضوع نداره. چرا موضوع نداره؟ برای اینکه استصحاب عدم حادث و میتونم جاری کنم، یعنی بگم استصحاب عدم تحقق عقد، ولی میشه جاری کرد وقتی شک در اصل خوندن عقد داشته باشم، اما نسبت به کیفیت عقد وقتی یقین دارم عقد و خوندم، اما کیفیت عقد چجور بوده، عربی بوده یا فارسی خونده، کدام یک از اینها؟ استصحاب اینجا جا نداره، اینجا راه نداره، اینجا استصحاب. بله او عرض میکنم، عرض او اشکال قصص عرض میکنم، اینجا استصحاب عدم تحقق معنا نداره، در کیفیت وارد نمیشه، ولذا اینجا نسبت میشه بین این دوتا عموم منوج برای این تقریب. اما نکته ای که آقا فرمودن مثل همون اشکالیست که در قبل داشتیم، اینجا اگر کسی آمد گفت که در اینجا عقد سببه، من اگر شک رو برگردوندم به مؤثریت این سبب مثل زوجیت بخواسته اینجا ملکیت واقع بشه، عقد انتقال ملکیت میکنه، عقد موجب زوجیت میشه، یه چیزی درست میکنه، عقد سببه. اگر من شک کنم در تحقق زوجیت، آیا زوجیت محقق شد با این عقد، اینجا استصحاب مجرا پیدا میکنه. اگر شک پیدا کنم که مالکیت منتقل پیدا کرد به مقتضای این عقد به من، اینجا اصل عدم تحقق استصحاب. حالا اگر ما آمدیم در این مواردی که اعلام ذکر میکنن در اینجا این مطالب رو گفتیم و شبهه کردیم، خب نسبت برمیگرده، ینقلب نسبه به قول آیون، منتها بله 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 نه حالا ببینید، اونایی که در اینجا میخوان این قصه عموم منوج درست بکنن میگن ما اینجا شک من در کیفیته، در کیفیته. شما اشکال که میکنید و درستم هست این است که این اشکال در کیفیت منتهی میشه به اشکال در اون حاصل به این عقد، توجه فرمودید. حالا ما همینو داریم میگیم. حالا اگر در اینجا فرض بفرمایید عموم منوجه، چون اینجا حرف داره همونجور که گفتم، هم در اونجا میشه از عموم منوج خارجش کرد، یعنی اون جهاتی که ما میتونیم تصویر کنیم که استصحاب رو جاری کنیم، اینا یه جهاتی هست. اگر آمدیم نه این حرفای ما نشد، این اشکالات نشد، عموم منوج بود، در صورتی که نسبت بین این قواعد و استصحاب عموم منوجه، بازم مرحوم آقای آخوند می فرمایند اینجا استصحاب مقدم نیست و قاعده مقدمه به تخصیص. چرا به تخصیص؟ دلیل می آرند. دلیل اولشون اجماع هست تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.